ایدئولوژی مذهبی باشه.
از اصلاح طلب و اصولگرا بیایید بیرون. این رژیم متحجر خوابهای بسیار بدی واسه مملکت ما دیده. این رژیم باعث بدبختی کامل ایرانی ها میشه و ضمناً برای دنیای آزاد هم خطر بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد.
عزیزان 00420221122112 و همچنین 13 در اختیارتونه. بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
رقابت‌های گروه سوم مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا از پنجشنبه شب با دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران با هنگ کنگ در شهر منامه در بحرین آغاز می‌شود. در جدول گروه 3 ایران با 6 امتیاز از 4 بازی در رتبه سوم ایستاده و هنگ کنگ با 5 امتیاز از 5 مسابقه چهارم است. در کنفرانس خبری پیشبازی مسابقه ایران هنگ کنگ، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ایران ضمن انتقاد از زمین چمن ورزشگاه محل مسابقه گفته هیچ شناختی از حریف نداریم. حسین کنعانی زادگان مدافع تیم ملی فوتبال ایران در مورد مسابقه با تیم هنگ کنگ میگوید
واقعا بازی خیلی سخت پیش رو داریم، ما هم همه سعی تلاشمون رو میکنیم که دل مردممون شاد کنیم. خب بازی اولمون بازی با هنگ کنگه، ما هنگ کنگ اونجا بازی کردیم، خب تیم خوبی بودن، تیم قوی بودن، خب بیشتریاشون میان با 5 تا دفاع، حتی شده من دیدم 6 تا دفاع میزان، اصلا وحشتناک دفاع تیمی انجام دادن.
طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران طی 13 روز از 13 تا 25 خرداد باید به طور فشرده 4 مسابقه برابر هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق برگزار کند. طبق برنامه قبلی بازی‌ها ایران میزبان 3 مسابقه از این 4 دیدار بود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا حدود 3 ماه پیش به دلیل آماده نبودن شرایط ایران به گفته AFC میزبانی را از این کشور گرفت و به بحرین یکی از رقیبان اصلی تیم ایران در گروه سوم آسیا داد. نادر فریادشیران بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال در گفتگو با شبکه سوم سیما در مورد بازی‌های تیم ایران در بحرین به یک نکته خارج از مستطیل سبز اشاره کرده.
تغذیه اونجا رو باید مراقبت کنن. تغذیه فقط این نیست که به فرض حتما چیز خوب بکنیم. ما چون اونجا سفارت نداریم، قبلا آشپز داشتیم، میتونسته آشپزای کار کنن. حتما باید مراقبت کنن که غذاهاشون و نوع، حتی من گفتم شما بحث دوپینگ ممکنه با اگه آقا نمیگه میشه تو غذای ما یه چیزی بریزن که ما قوی تر بشیم. نه، ممکنه تو غذای شما یه دیاسپام بریزن شما رو سوس کنن، یه ذره خوابالود کنن، یه ذره انرژی تو بگیرن.
طبق اعلام AFC مسابقه ایران هنگ کنگ ساعت 19 روز پنجشنبه با قضاوت ادهم محمد توما داوری از کشور اردن آغاز می شود. در دیدار دیگر پنجشنبه شب بعد از مسابقه ایران هنگ کنگ بحرین میزبان مقابل کامبوج به میدان می رود. در جدول گروه سوم انتخابی آسیا عراق با 11 و بحرین با 9 امتیاز از 5 مسابقه اول و دومند. ایران با 6 امتیاز از 4 بازی در رتبه سوم ایستاده و هنگ کنگ با 5 و کامبوج هم با 1 امتیاز 4 و 5 هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. فردا زمانی برای ارتباط.
سری بزنید به radiofarda.com. پالایشگاه تهران دچار آتش سوزی شده. دور ششم مذاکرات احیای برجام پنج شنبه هفته آینده در وین برگزار می شود و نظرسنجی های تازه نشان می دهد شمار کسانی که در انتخابات 1400 شرکت نمی کنند افزایش یافته است. رئیس جدید موساد میگه که ایران در عین مذاکره در وین به پیشبرد رویای اتمیش ادامه میدهد. همه اینها رو میتونید یک جا و با به لحظه به لحظه جدید شدن در وبسایت رادیو فردا ببینید. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما. یادتون باشه که 00420221122112 هم در اختیار شماست. دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید و با شنوندگان دیگه. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی برگزاری بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و اظهارات دبیران اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر این هفته در میانه همه‌گیری ویروس کرونا در تهران برگزار شد. چند سالی است که با تصمیم مدیریت دولتی سینما ایران برگزاری بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر از بخش داخلی آن جدا شده است. سال گذشته این بخش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا برگزار نشد، اما امسال با وجود ادامه این همه‌گیری به دبیری محمد مهدی اسکرپور با کاستن از برخی بخش‌ها و بدون حضور فیزیکی مهمانان خارجی برگزار شد. چند فیلم جدید ایرانی همراه تعدادی از آثار خارجی قابل نمایش در ایران مطابق قوانین سانسوری بعد انقلاب در این دوره هم به نمایش درآمدند. محمد مهدی اسکرپور دبیر این دوره بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر این هفته در گفتگوی با خبرگزاری مهر به بیان نکات قابل توجهی درباره نسبت برگزاری این جشنواره با سینماگران و حضورهای جشنواره فیلمهای ساخته فیلمسازان منتقد حکومت ایران پرداخت. او بدون نام بردن از جعفر پناهی و محمد رسولوف که به دلیل ساخت فیلم با احکام زندان و ممنوع خروجی روبرو شدند گفت وقتی به همه اعضای هیئت داوری یک جشنواره این خبر برسد که کارگردان فلان فیلم در زندان و تحت شکنجه است، فارغ از راست و دروغ بودن این اخبار آیا بر فضای ذهنی این داوران تأثیر نمی‌گذارد؟ او در ادامه گفت که این شرایط منجر به توجه بیشتر به ساخته های این فیلمسازان در مقایسه با دیگر فیلمسازان شده است. آقای اسکرپور اشاره‌ای به دلایل صدور احکام زندان برای این فیلمسازان نکرد. او در بخش دیگری از این گفتگو به انتقاد شدید از برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور پرداخت که به گفته او نسبتی با سینمای ایران دارند و بر سر برخی منازعات موضع‌گیری‌هایی می‌کنند و پس از ماجرای آبان 98 جریان تحریم جشنواره فجر را کلید می‌زنند. به نظر می‌رسد اشاره محمد مهدی اسکرپور به اتفاقات مربوط به جشنواره فیلم فجر سال 98 باشد که گروهی از سینماگران در اعتراض به سرکوب اعتراض‌های آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحریم شرکت در آن شده بودند، اقدامی که با انتقاد شدید مدیران سینمایی و مقام‌های سیاسی و امنیتی روبرو شد. دبیر جشنواره فجر در بخش دیگری از صحبت‌هایش گروهی از سینماگران ایرانی را متهم کرد که به گفته او در سال‌های گذشته با ارسال ایمیل هایی به مهمانان خارجی جشنواره فجر خواستار عدم حضور آنها در ایران شده بودند. اون نام این افراد را بیان نکرد. با این همه بیان چنین نظراتی از سوی مدیر یک جشنواره سینمایی در نوع خود کم سابق است. نوشابه امیری، نویسنده و روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه پیشین نشریه توقیف شده گزارش فیلم، درباره دلایل بیان چنین نظرات سیاسی و امنیتی از سوی یکی از سینماگران نزدیک به حکومت در مقام دبیر جشنواره فجر چنین تحلیلی دارد.
در اونجا همه چیز سیاسیه. درش حوزه فرهنگ رو هم نمیشه از این زمینه جدا کرد. بسته به شرایطی که دارن، در موقعیتی که قرار دارن، اونم این شرایط ویژه امروز، راه دیگه براشون نمونده که هر چیز رو سیاسی تر از اونی که هست جلوه بدن تا بتونن خودشون رو و اعمال خودشون رو توجیه بکنن.
این نهایون در واقع سرشون رو کردن تو برف مثل کبک و نمیبینن واقعا که در کشور خود ما و در جهان داره چی میگذره. وقتی راجع به ماجرای آبان صحبت میکنه اصلا حواسش نیست که یک جهان با خبر شده که صدها نفر در خیابونها کشته شدن و این فقط مونده که من و شما مثلا یا چهار تا سینماگر بگیم که در ایران این اتفاق افتاده. فیلم ها رو نمیبینن، خبر ندارن.
حضور در جشنواره فجر در سالهای اخیر به یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل سینمای ایران تبدیل شده است. رویدادی که در سالهای ابتدایی راه اندازی از آن به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی ایران یاد می‌شد، حالا به محل منازعه پردامنه‌ای تبدیل شده است. نوشابه امیری در پاسخ به این سوال که چرا جشنواره فجر به چنین موقعیتی رسیده چنین میگوید.
جشنواره فجر همپای حکومت جمهوری اسلامی به اینجا رسیده. اگر در جشنواره های اولیه بالاخره یک نشانه هایی از حضور آزاد سینماگران و فیلم های خوب دیده میشد، همینطور که جلو رفته عملا اون فیلم ها رو که اولا سانسور میکنن، بعد یه هیئت انتخاب میذارن که مطابق موازین جمهوری اسلامی مردم فیلم بسازن، فیلم سازای خودشون آوردن، راه رو به روی بقیه بستن، یه فضا سازی کردن و خلاصه دارن سعی میکنن که برای یک آبروی از دست رفته آبروی تازه بخرن، در حالی که بیشتر از اینکه در واقع دنبال بقیه باشن، باید دنبال این باشن که چرا این جشنواره به این روز افتاده. شاید البته یکی از دلایلش این باشه که دکون بعضی از این دوستان که میلیاردها تومان بودجه میگیرن به خاطر برگزاری این جشنواره ها، شاید دکون اینا تخته میشه. ولی قبل از هر چیزی باید دنبال عملکرد خودشون باشن، عملکرد اون نظامی باشن که این جشنواره رو به جایی رسونده که خیلی از آدمهای اخلاقگرا، هنرمندان بزرگ دنیا، اینا طبیعتاً وجدانشون اجازه نمیده چنین جشنواره حضور داشته باشن. اونم در شرایطی که بسیار از فیلمسازای ما عملاً اگر بودجه دولتی اوج رو بغیر نداشته باشن و فیلمهای مورد علاقه اونا رو نسازن، اصلا راهی به این جشنواره ها نداره.
انتقاد از حضورهای جشنواره‌ای و موفقیت‌های بین‌المللی فیلمسازان منتقد حکومت در حالی از سوی دبیر جشنواره فجر بیان می‌شود که حضورهای بین‌المللی طیف دیگری از فیلمسازان از جمله مجید مجیدی و رضا میرکریمی که مورد حمایت حکومت هستند با استقبال رسانه‌ها و نهادهای رسمی در ایران مواجه می‌شود. نوشابه امیری درباره این دو نگاه متفاوت می‌گوید:
یادشون میره که یه موقعی خودشون هزاران میلیون تومان واقعا هزینه کردن تا این جشنواره راه پیدا کنن، برای فرستادن فیلم‌های مربوط به خودشون هزینه کردن، در همه جشنواره‌ها یک بازار درست کردن که کنارش حضور داشته باشن. به خاطر آقای مجیدی و فرستادن حاتمی کیا و بقیه همه تلاششون رو کردن و خلاصه هر چی که می‌بینن به نفعشون نیست، همه ماجرا رو چاره ندارن جز اینکه بندازن گردن یکی دو نفر که میرن این طرف و اون طرف، یه حرفی میزنن و رأی دیگران رو میزنن، انگار که دنیا کور و کر و خوابه.
امسال مسئولان جشنواره فیلم فجر اعلام کردند که در مذاکره با نهاد ناظر بر جشنواره‌های جهانی توانستند جشنواره فجر را وارد فهرست جشنواره‌های معتبر دنیا کنند. بر مبنای گفته آنها، فجر حالا همرده با معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا از جمله کن، برلین و ونیز قرار دارد. موضوعی که مورد تردید ناظران سینمایی است. آنها میگویند اعتبار جشنواره‌های جهانی به حضور و نمایش نخستین بار فیلم‌های مهم فیلمسازان شناخته شده و تأثیر این نمایش‌ها بر اکران و موفقیت بعدی آن فیلم‌هاست. اتفاقی که با توجه به محدودیت‌های جاری در ایران امکان وقوعش برای فجر نیست. نوشابه امیری با بیان همین نکات میگوید مسئولان جشنواره فجر به شیوه سایر مسئولان در ایران عمل میکنند.
شده حکایت خود گویی خود خندی، یعنی همه ماجراها رو نگاه کنید، در همه جا موفقیت، پیروزی، نمیدونم نشانه پیروزی حق بر باطل، همه جا به آقایون تعلق میگیره، ولی واقعا خودشون که میدونن در درون خودشون چه خبره و میدونن که حیثیت این جشنواره ها در تا چه حد سقوط کرده. فقط جشنواره ها نیست، ببینید درباره فوتبال دروغ میگن، درباره اقتصاد دروغ میگن، حتی درباره نبرد غزه و اسرائیل هم دروغ میگن. یعنی که در سطح جهان وجود داره در مورد همه دروغ میگن، ولی میگم که حکایت همون خودگویی و خودخندیه و لابد مصرف داخلی داره و در جهت تأمین اون میلیاردهایی که به این بهانه ها باید رد و بدل بشه.
برگزاری بخش بین الملل جشنواره فجر در شرایط همگیری ویروس کرونا و ادامه تعطیلی سینماها مورد انتقاد سینماگران مختلفی در هفته‌های گذشته بود که می‌گفتند هزینه‌های صرف شده در این جشنواره باید برای کمک به سینماگران به کار می‌رفت. نوشابه امیری درباره آینده جشنواره فجر چنین نظری دارد.
من باید پرسید که آینده‌ای وجود داره برای این تیپ مدیران، این نوع جشنواره سازی‌ها، این نوع اتهام زنی‌ها یا نه؟ معلومه که نه. شما فقط فهرست فیلم سازان سرشناس ما رو که خانه نشین هستن نگاه کنید، ببینید که گاندو سازان اومدن وسط میدون، ببینید که چه کسایی در تلویزیون دارن کار میکنن. اینا همه نشون میده که نه تنها آینده وجود نداره، بلکه اون چه که در پیشه بسیار سیاهه. و من اگه جای آقایون باشم یکم فکر میکنم، حداقل به خاطر خودشون.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوبی برایتان آرزو می‌کنم.